أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلى الله على محمد وآله محمد وعجل فرجهم.
بحث ما بر سر خبر واحد و حجیت خبر واحد بود. خب عرض کردیم که برای خبر واحد، حالا تعریف که مختلف میشه ارائه کرد، تعریف عام از تعریف کمی، تعریف کیفی اینها، ولیکن آسان ترین تعریفی که حالا شاید کسی بگه آقا این تعریف خودش خیلی با اون بفرمایید که موازین تعریف جور در نمیاد، ولیکن مشکل ما رو راه حل میکنه و کار ما رو راه میندازه، و اونی که خبری که به حد تواتر نرسد، خبری که به حد تواتر نرسد، خبری که لا یسمى متواترن، ما به این میگیم سلام علیکم و سهلا خبر واحد. عرضم خدمتون که بعد برای خبر واحد ما اقسامی رو ذکر کردیم. حالا من اینا رو باز پای تابلو بنویسم که اقسام و خبر الواحد. گفتیم خبر واحد می شود تقسیم می شود به دو قسم اساسی. الاول خبر واحد، بفرمایید که المحفوف بالقرائن الموجبت للعلم. خب حالا البته مثلا خلاصش هم میتونیم بگیم که خبر المحفوف بالقرائن العلمیه یا خبر المحفوف بالقرائن القطعیه. حالا خلاصش هم بنویسیم که آیان الخبر المحفوف بالقرائن القطعیه. خب در این قسم عرض کردیم که خب این چون قطع می آورد، قرائنی هولوهوش این خبر هست، خبر رو پوشونده، و چون قطع می آورد لذا بفرمایید که این برای ما حجته، لذا بحثی از حجیتش ما نداریم. محضر مبارکتون که این روشن هستش؟ بله بله. عرض خواهدتون که محضر مبارکتون، لذا حالا بعضی موارد رو هم که افراد می شمرن، مثلا میگن یه خبر محفوف به قرائن داریم، یه خبری داریم که گوینده آن و مخبر آن معصوم است. می شود همین اسم، لذا هر دو اینا قطع آور، می شود حتی خود اسمت مخبر رو همین که از همون قرائن در نظر گرفت. چه اشکال داره؟ دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خود اسمت مخبر، فرض اون مخبر معصومه، ما خود همین رو هم جزء قرائن در نظر بگیریم که این خبر خبر واحد هست اما قطع آور شده، قرینه قطعیه کنارش قرار گرفته. قرینش چیه؟ که مخبرش معصوم هستش. لذا این لازم نیست که یک چیز جداگانه‌ای در نظر گرفته بشود و بیان بشود. محضر مبارکتون که تو این قرائن یه سری موارد، اگر خاطرتون باشه در بحث تواتر ما عرض می کردیم، یک سری قرائنی می گفتیم که اینا اثر می گذارن بر سرعت، بالا رفتن سرعت حصول یقین. اون عوامل مؤثره بر سرعت حصول یقین، همونها بخشیش یا کلش اینجا هم کاربرد دارد، میتونه به عنوان قرائن اینجا مطرح بشود که حالا دیگه تکرار نکنیم که وقت گرفته نشه، اونها رو مراجعه بفرمایید در اونجا عرض کنیم. خب این یه قسم خبر واحد. قسم دوم خبر واحد المفید للظن، یا بفرمایید که الخبر الظنی. تمام کلام در اینجاست. یعنی او بحث اول خیلی زود تمام شد، همون دیروز هم عرض کردیم مطلب تمام، اما تمام کلام و تمام بحث آیان در اینجاست، و اینجاست که آیان بحث میکنن که آیا بفرمایید که این خبر الظنی این حجیتی دارد یا حجیتی ندارد. خب اولا باید این تذکر رو عرض بکنیم که حالا مطلب واضح هست، لکن من با تذکر عرض میکنیم که آنچه که ما شیعه امامیه بر سر آن بحث میکنیم این نیست که خبر واحد ظنی به ما هو خبر ظنیون، حالا اعم از ظن شخصی یا ظن نوعی، این به خودی خود حجت است یا نیست. شیعه امامیه ظن گمان را چه به شکل شخصی چه به شکل نوعی حجیتی براش قائل نیست. ما اینجا اصلا بحثی نداریم، قبول کن جهت میکنم. انما الکلام و انما البحث در این هست که آقا جان آیا دلیل قطعی بر حجیت خبر ظنی، خبر واحد مفید ظن، این اقامه شده است یا نه؟ اگر دلیل قطعی بر حجیت خبر ظنی اقامه شده باشد فبها و نعمه به او اخذ میکنیم، اگر دلیل قطعی بر حجیت خبر ظنی اقامه نشده باشد طبیعتا ناچاری او رو کنار بگذاریم. فلذا این بحث هایی که احیانا مطرح میشه آقا این مفید ظن شخصیه یا مفید ظن نوعیه، این برای نوع آدم ها ظن ایجاد بکنه، اینا هیچ مدخلیتی در بحث ما ندارد. قبل کنید چه ارز میکنم؟ لذا اصلا ما کاری نداریم ظن شخصی ایجاد میکنه یا ظن نوعی ایجاد میکنه. برای نوع انسان ها این ظن و گمان ایجاد میکند یا برای نوع انسان ها ظن و گمان ایجاد نمیکند، بلکه به شکل شخصی برای شخص جنابالی ظن و گمان ایجاد کرده. این آمده است، این مطالب در کلمات احیانا آمده، لکن نه، ما معتقدیم که این بحث ها اساسا مهم نیست و هیچ اهمیتی چی ندارد. از محضر مبارکتون که و کسانی که قائلن به حجیت، اینا در حقیقت قائلن به این که دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد ثقه یا خبر واحد اقامه شده است. اونایی که منکرند، منکر حجیت خبر واحدن، چی میگن؟ میگن نخیر، دلیل قطعی اقامه نشده است. پس بحث واضح باشد، من بعضی عبارات رو بخوانم شما ببینید. کتاب عده شیخ طوسی العده، عرض محضرتون که در اینجا در همون جلد اول صفحه 44 جناب شیخ الطائفه شیخ طوسی قدس سره القدوسی اینطور می فرماید که من عمل به خبر الواحد، کسی که به خبر واحد عمل می کند، فإنما یعمل بهی اذا دل دلیل علی وجوب العمل بهی اما من الكتاب او السنه او الاجماع فلا يكون قد عمل بغير علم. کسی که به خبر واحد عمل میکنه، کسی نگوید شما به غیر علم داری عمل میکنی، لا تقف ما ليس لك به علم، تو مشمول این آیه شریفه نخی، اینطور نیست. این درسته دارد خبر ظنی رو اخذ میکنه، اما همین اخذ خبر ظنی برای عمل، خود این اخذ کردنه، خود این حجت دانستنه و خود همین که معتبر دانسته است، این که معتبر دانسته، این ناشی از دلیل قطعیه. دقت کن چه ارتم، البته ایشون تصریح به دلیل قطعی نمی کند، اما از ذیلش مشخصه دیگه، میگه باید یک دلیلی از کتاب یا سنت یا اجماع بر وجوب عمل به این باشد، در نتیجه فلا یکون قد عمل به غیر علم. هم که میگه در نتیجه پس به غیر علم عمل نکرده، این نشون میدهد که پس ایشان عرض مثلا توی مرادشون است که دلیل قطعی از کتاب و سنت یا اجماع برش اقامه شده باشد. خب این جناب شیخ طوسی علیه الرحمه که اینا قائل هست. از اون سو جناب سید مرتضی که حالا معروف است به این که ایشان فرض بفرمایید که قبول نداشتن حجیت خبر واحد رو و معتقد بودن که این حجیتی ندارد، ایشون میفرمایند که بله، در یه جای تعبیرشون است که العقل لا یمنع من العبادت بالقیاس و العمل به خبر الواحد ولو تعبد الله تعالی بذالک، اگر خداوند متعبد کند ما رو به این مطلب، لساغ یعنی لجازه و لدخل فی باب الصحه لان عبادته، عبادت خداوند بذالک یعنی به وسیله قیاس یا خبر واحد، توجب العلم الذي لابد ان يكون العمل تابعا له. این که خداوند ما رو متعبد بکند، این عرض محضرتون که متعبد کردن خداوند به این مطلب، لأن عبادته اون که خداوند ما رو متعبد کند به این قیاس یا خبر واحد، این موجب علم می شود که لابد ان یکون العمل تابعا للعلم له، یعنی للعلم. خب جناب سید مرتضی اینطور می فرمن. فلذا اگر مثلا در جایی فرمودن که حالا در اون کتاب الموسلیات هستش که کتاب الموسلیات رو بفرمایید که جناب ابن ادریس حلی در مقدمه سرائر اونجا ازش نقل میکنه، میفرماید که جناب سید مرتضی میفرماید به نقل ابن ادریس، لابد فی الاحکام الشرعیه من طریق یوصل الی العلم، تا میرسد به اینجا که میگد ولذالک ابطلنا فی الشریعه العمل به اخبار الاحاد. چرا ما عمل به اخبار آحاد رو ممنوع کردیم؟ لأنها لا توجب علما ولا عملا، این نه موجب علمیست، علمی ایجاد میکند و نه به تبع او عمل میشاد بش کرد. و اوجبنا ان یکون العمل تابعا للعلم، عمل باید تابع علم باشه، لأن خبر الواحد اذا کان عدلا فغایت ما یقتضیه الظن بصدقه و من ظننت بل صدقه یجوز ان یکون کاذبا. تازه اون کسی که شما ظن و مانه به صدقه او پیدا می کنید، یجوزو یعنی یمکنو یعنی یحتملو، جواز عقلیه، یجوزو ان یکون کاذبا، این یحتملو و یمکن ان یکون کاذبا، همین آدم مظن صدق رو هم ممکنه که دروغگو عذاب در بیاد. پس بالاخره سید مرتضی اگر ایراد می گیرد به حجیت خبر واحد، یا کسانی از قبیل ایشان که ایراد می گیرند به حجیت خبر واحد، میگن دلیل قطعی بر حجیتش اقامه نشده. اگر دلیل قطعی اقامه بشه بحثی نداریم ما. اینقدر میکنم چه عرض میکنم، شیخ طوسی و سایر فقهای شیعه و اصولیین شیعه که قائلا به حجیت خبر واحد، میگن دلیل قطعی اقامه شده است. پس در نتیجه ما به قطع میرسیم، چون خبر واحد ظنی از اسمش هم پیداست، این خبر ظنی ظناوره، ظنم که به خودی خود لااقل طبق بیان از محضر مورکزی که مشهور حجیتی ندارد. طبق مسلک حق الطاعه اگر بخوایم ما سیر بکنیم، بله طبق مسلک حق الطاعه هر مرتبه از انکشاف حجت است، حتی انکشاف ظنی یا حتی احتمال، این دارای حجیت و منجزیت هست، الا انه که معلق است، حجیت معلقه است. معلق بر چه چیزی؟ معلق بر عدم ورود ترخیص در مخالفت.
منجز است.
چجا؟
منجزه،
بله منجز بودن که منجزه، ما هم منجز بودن میخوایم دیگه، میخوایم بگیم عمل به خبر واحد واجب باشد. اینجا تنجیز مطرحه، تعذیر مطرح نیست، عرض نظرتون که تنجیز مطرحه. خب ما بگوییم که این حجیت آن یا منجزیت آن، این معلق است، تعلیقیه، معلق به چه چیزیه؟ معلق به عدم ورود ترخیص هستش، دقت بفرمایید. و ما می‌داریم اینجا ترخیص داریم، ترخیص داریم از عمل این که انسان عمل بکند به زنون، نه ما مرخصیم و معزون هستیم که به زنون عمل نکنیم، به غیر علم عمل نکنیم، مثلا این از دور خارج. لذا حتی بر مبنای مسلک، بر بله اساس مسلک حق الطاعه مطلب همین هست، ما باید این رو به یه قطعی برگردونیم، وگرنه و الا لتسلسل، تسلسل لازم میاد، هی بخواد کوری اساتش کوره دیگر بود، یه زنی بخواد دست یه زن دیگه رو بگیره، یه زنی با زن دیگه، من با تشدید نونشو با تشدید میگم که اشتباه نشه، عرض محضرت که بله که نگد کسی یه خانومی دست یه خانوم دیگر، نه ما کاری با خانوم و زن و اینها نداریم، یه وانه
برای زن باید نرمزه که بده.
بله حالا ادامه بحث عرض نظر وارد این بحث ها نشید، الان ما درگیر میشیم با این طرفداران حقوق زن و فمینیسم و فلان از یعفا. بله دیگه نه بذاریم ما هم روال خودمون به جلو بینیم. بله محضر مبارکتون که
روی این دوتا مطلب که خوندید، اونا هنوز رو خود زن دارن بحث میکنن، روی دلیل حجیت بحث نمیکنن.
چرا دیگه؟
سید مرتضی میگه اگه داشته باشیم، منظورش اینه که اگه داشته باشیم یعنی نداریم.
نداریم. سید مرتضی منکر حجیته. نه ابن ادریس به خودش مطلب مستقلی نداشت، ابن ادریس نقل از سید مرتضی کرده بود، دقت میکنی چه عرض کنم؟ بله هم سید مرتضی و هم ابن ادریس که ناقل کلام سید مرتضی در کتاب الموسلیات، هر دو بزرگوار منکر حجیت خبر واحدن، چون منکرن میگن دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد نداریم، اگر داشتیم سلمنا، ولی حالا که نداریم از مسئله ما حجیتش هم قبول چی؟ نداریم. شیخ طوسی هم که قائل به حجیت است، چرا قائل به حجیته؟ چون میگه دلیل قطعی داریم. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یعنی همه دار مدار قطعه، هیچ ما اینجا تخطی از این معنا چی؟ نداریم. خب حالا پس حالا که اینطور شد، ما باید بریم سراغ این که ببینیم استدلال بر حجیت خبر واحد ظنی این به چه نحوی انجام می شود و از چه طرقی به انجام می رسه. ما اگر بخوایم مجموع طرق استدلال رو بررسی بکنیم، پس بگیم الاستدلال علی حجیت خبر واحد الظنی. البته من کلمه الواحد هم لازم نداره، هم میگم خبر الظن، الخبر الظنی کافیه. دقیقاً من چی ازم حالا برای تاکید میگم، مگر میتونیم بگیم حجیت الخبر الظنی، الخبر الظنی. خب برای این استدلال کما اینکه چه بسا قبلا هم متعرض این معنا شدیم و اشاره کردیم، استدلال به ادله اربعه شده. الاستدلال بالکتاب العزیز، دو الاستدلال بالسنه، سه الاستدلال بالاجماع، چهار الاستدلال بالعقل. پس استدلال بر حجیت خبر ظنی بالادله الاربعه صورت گرفته است. بالادله الاربعه اینجا ما استدلال داریم که آیان استدلال کرده ان و گفتن که خبر واحد ثقه یا خلن خبر واحد، حالا بگیم خبر ظنی، این حجیت دارد. خب از بالا شروع میکنیم، یعنی استدلال به کتاب عزیز، به قرآن کریم. در ما البته نمیخوایم اینا رو بررسی بکنیم، عرض کردیم ما اون استدلال اصلی رو بررسی خواهیم کرد، فقط اشاره بکنیم که حالا مواردش کدوم هستش. استدلال به آیات قرآن کریم معمولاً به پنج مورد در واقع استدلال می شود، که حالا یه موردش دوتا آیه دارد. مورد اول آیه نبأ، سوره مبارکه حجرات آیه 6، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. که دیگه این تقریبا میشه که مشهورترین آیه ای هست که در باب حجیت خبر واحد بهش استدلال میشود. مورد دوم آیه النفر، سوره مبارکه توبه آیه 122، که این آیه در حقیقت مبنای قرآنی تشکیل حوزه های علمیه و ورود افراد به حوزه علمیه و تحصیل در اینجا و تبلیغ هم هستش. آیه 122 سوره مبارکه توبه، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اینم آیه دیگر که آیه نفر است، سوره مبارکه توبه آیه 122. مورد سوم آیت الکتمان یا آیت حرمت الکتمان، حالا اینطور هم میشه گفت، آیت حرمت الکتمان، سوره مبارکه بقره آیه 159، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. این هم آیه کتمان هستش که کسانی که من کتمان میکنن اون ما انزلنا رو، اون چیزی که خداوند نازل کرده از بینات و هدایت ها و اینها، بگذاریم از مسئله تو کرده بعد از این که در کتاب در قرآن کریم اینها آمد. مورد چهارم آیت السؤال، یا آیت و ذکر بهش آیت و ذکرم میگن، آیت و سؤال هم میگن، البته جمع هم میشه کرد بگیم آیت و سؤال عن اهل ذکر، این طور بگیم دیگه خب جمع بین هر دو عنوان شده، ولی خب آیت و سؤال بیشتر شهرت دارد. که این خودش دو مورد در قرآن کریم هست، یکی سوره مبارکه نحل آیه 43، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. شنیدم خیلی سال پیش، البته الان نه، یه جلسه در همین قم در یکی از همین خیابان ها برگزار می شود و یه عده دور هم جمع میشن و یا آقای مکلای عرض محضرتون که جوانها رو دور خودش جمع کرده بر اونها صحبت میکنه و از جمله به این آیه رو براشون توضیح داده که این اهل ذکر، فسألوا اهل ذکر، ذکر در قرآن یعنی تورات، فسألوا اهل ذکر یعنی برید از یهودی ها سوال کنید، ما سوالاتون باید از یهود بپرسیم، عرض محضرتون که از علمای یهود، از خاخام های یهودی، از اونها باید سوال کنیم، این ربطی ندارد به علمای اسلام. گفته سوال داشته از اینا نمیخواد بپرسید، علمای اسلام چیکار دارید، برید سراغ علمای یهودی از اینا بپرسید. همین قم که از همین خیابون ها عرض محضرتون که اینجا بودش و جلسه ای و خیلی افراد دور خود جمع کردن. بگذاریم این سوره مبارکه نحل آیه 43، سوره مبارکه انبیاء آیه 7، وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، که هر دو آیه رو میشه گفت آیه سوال یا آیه ذکر یا آیه سوال از اهل ذکر از منظرتون که خب. پس این مورد چهارم شد که خودش دو تا آیه داشت. و پنجمین آیه، آیه الاذن، آیه اذن، سوره مبارکه توبه آیه 61 که ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم، که در واقع اون محل استشهاد و استناد هم همین یؤمن للمؤمنین، یؤمن للمؤمنین یعنی مؤمن رو تصدیق میکنه، مؤمن تصدیق میکنه یعنی چی؟ یعنی حرف اونا حرفی میزنن، یعنی حرفشون رو مثلا میپذیرد یا مورد تصدیق قرار میدهد. این آیاتی است که مورد بررسی قرار گرفته است. استدلال کردن به این آیات، بررسی کردند، اطاله کلام کردند، تفصیل دادند، جزئیات رو بررسی کردند، بالاخره اینقدر خدشه و مناقشه وارد شده است که تقریبا اینجا ما استدلالی که سالم مانده باشد از مناقشات و خدشه ها نداریم. فلذا در مجموع آقایون میگن نه، ظاهراً از قرآن نمیشه استفاده کرد بحث حجیت خبر واحد را. نه، هر کدوم یک مسئله دارد، آیه اشکالی ندارد اما داله برای معنای دیگری است، داله برای معنای دیگری است. این که حالا تو ذهن آقایان نه که چطور از این آیه استفاده نکردن، مانعی ندارد، آخه هر چیزی نباید داله بر هر چیزی باشد. میگه آقا ولایت امیرالمومنین ثابت کن، میگه اون که کاری نداره که ضرب فعل ماضی، یضرب فعل مضارع، فثبت ولایت امیرالمومنین. آخه این نمیشه، عرض محضرتون که درسته هم ضرب فعل ماضی هم یضرب فعل مضارع، لكن این نتیجه فثبت ولایت امیرالمومنین از این در نمیاد. دقت فرمایید، لذا میخوام این تو ذهنتون نگه دارید. چرا نخواستن این دلالت این آیاتو بر عرض محضرتون که حجیت خبر واحد اثبات کنن؟ نه، این لزوما ما نباید از هر آیه یا از همین آیات مثلا او رو اثبات بکنیم، ولی بالاخره به اینها استدلال شده. خب پس این از آیات مورد استدلال برای حجیت خبر واحد که عرض کردیم. مجموعا این پنج آیه هست که حالا اگر آقایان خواستن میتونن ببینن. اما مورد بعدی استدلال به سنت هست. خود استدلال به سنت باز این دو شق می شود. شق اول استدلال بالاخبار هست، شق دوم الاستدلال بالسیره. پس شق اول الاخبار، شق دوم السیره. خب در خود اخبار در حقیقت اگر ما بخواهیم استدلال بکنیم بر حجیت خبر واحد به وسیله خبر واحد، این که دور لازم میاد، این که دور لازم میاد، خبر واحد که نمیتونه حجیت خودش رو ثابت بکنه، این که واضحه، طبیعتاً کسی چنین حرفی نمیزنه. اگر ما بخواهیم اثبات کنیم حجیت خبر ظنی را، باید با یه دلیل قطعی این کار رو بکنیم. اینقدر پرچه هر کنم باید به یک دلیل قطعی این کار بکنیم. فلذا در اخبار ما سه تا چیز میتونیم در نظر بگیریم. یک، تواتر، از محضرتون که تواتر معنوی، التواتر المعنوی. دو، التواتر الاجمالی. سه، بفرمایید که خبر المحفوف. بالقرائن القطعیه. ما اگر بخوام از طریق اخبار پیش بریم، یکی از این ستا رو باید چی داشته باشیم و از اینها چی استفاده بکنیم. خب آیا چون این چیزی در اختیار داریم یا چون این چیزی در اختیار نداریم؟ آیا اینی که در این مجلس حضور دارید طبیعتا مشغول به درس خارج هستید، خب علل قاعده رسائل رو خوانده اید. در رسائل، در فرائد الاصول، جناب شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه به حسب حالا اون چه که حالا تقسیم بندی که وجود دارد، طوائفی از روایات رو ذکر می کند که به اینها بخوایم استدلال بکنیم بر حجیت خبر واحد. حداقل میتونیم بگیم چهار طائفه رو ایشون ذکر میکنه به حسب اون چیزی خودشون که منها چهار طائفه به شرطی ما شماره گذاری کنیم. من فقط عناوینشو میخونم، به واسطه دیگه نمیخونم، فقط عناوینو میخونم. ان شاء الله من باب اینکه ان شاء الله شاید بعداً ما به برخی از این روایات نیاز داشته باشیم، بعداً متعرض میشیم در بحث سعه وزیق دایره حجیت و برخی خردریزها، اما فعلا در باب استدلال چون ما نمیخوایم استدلال بکنیم به روایات، لذا فقط عناوینشو میخونم دیگه. آقایان میتونن مراجعه کنن به فصل رسائل یا کتابهای دیگر. طائفه اولا، الطائفه الاولا، ما ورد حول الخبرین المتعارضین من الاخبار العلاجیه. شما در اخبار علاجیه، در تعارض ادله، در اخباری که میخوان علاج بکنن دو تا خبر متعارض رو، اونجا میبینید که بعضی مطالب مطرح شده است، از جمله این که اونجا عمل به خبر واحد امر مفروغ عنهی در نظر گرفته شده است. یعنی امام اونجا بحثی ندارد که میشه عمل به خبر واحد کرد یا نه، نه، اون که مفروغ عنهه، فقط چیزی که سائل سوال میکند حالا به کدوم یکیش عمل کنم، چون تعارض کردم. یعنی اگر تعارض نمیکرد که این مفروغ عنه بود که میشد بهش عمل کرد. چیزی که حالا که تعارض کرده گیر کرده سائل، نمیداند که از محضرتون که به کدام یک از اینها عفص بکنه و عمل بکنه. خب این یک دسته، از محضر مبارکتون. که دسته دوم، الطائفه الثانیه، الاخبار الارجاعیه الى آحاد الروات من اصحابهم الثقات. اخباری که اهل بیت آمدن ارجاع دادن مردم رو به یکایی که روات از اصحابی که مرده وثوقشون بودن، گفتن آقا برو به مثلا فلانی عمل کن. خب در اینجا عمل به خبر ثقه این مفروغ عنه بوده که میشد عمل کرد، یعنی این که می شود به خبر ثقه عمل کرد این مفروغ عنه گرفته شده است. بحث کبروی وجود ندارد، بحث کبروی همین حجیت خبر واحد ثقه است. بحث کبروی که حجیت خبر واحد ثقه باشه این مفروغ عنه، بحث فقط بحثون صغرویون که حالا کی مصداق اینه. امام فرمودن فلانی مصداق اینه، یعنی فلانی ثقه هست، تو میتونی ازش اخذ بکنی. از محضر مبارکتون که این طائفه ثانیه که اگر آیان به کتاب وسائل الشیعه مراجعه بکنن در باب 11 هم از ابواب صفات قاضی، در اونجا شیخ الرعاملی این روایات رو ذکر کرده است و آورده روایات متعدد رو اینجا بیان کرده است. بگذاریم. طائفه ثالثه، الاخبار الارجاعیه الى ثقات الروات على النحو الكلی. در مورد قبلی این بود که به یه شخص خاص رو امام نام می بردن، مثلا فلانی مراجعه کن، فلانی مراجعه کن. در این طائفه ثالث این است که نه، به شکل کلی امام از منظر مبارکتون که اینجا فرمودن که به ثقات مراجعه بکنیم، مثل هم که ممن قدره با حدیثنا و نظره فی حلالنا و حرامنا، کلیه این جمعه کلی دارد. از محضرتون که اونجا باز همون در باب 11 هم از ابواب صفات قاضی در وسائل شیعه این روایات آمده کرده در این روایات تعدادشون از روایات طائفه ثانیه کمتر هستش، روایات کلی گفته باشن نه کمترن. اما طائفه رابعه ما یحثو على کتابت الحدیث و نقلهی و بثهی و نشرهی بین الناس، از نظرتون که و گفتن که این کار رو انجام بدید، برید حدیث رو بنویسید، نقل کنید، اینو بث بدید یعنی نشر بکنید، گسترش بدید در میان مردم. بله از نظرتون که و یعمر به رجوع الی کتب ابن فضال، که این هم طائفه چهارمی هست، از نظرتون که اینجا مطرح شده است. خیلی خوب، بعد هم جناب شیخ اعظم از اینها هم نتیجه میگیرد که بالاخره روایاتی که اینجا آمد، حالا من تعبیرشون رو بله، این روایاتی که ما اینجا داریم اینها میفرمایند که بله الى غیر ذلك من الاخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الائمه بالعمل بالخبر، از مجموع اینا میتونیم رضایت ائمه به عمل به خبر واحد رو کشف کنیم. و ان لم يفد القطع، اگر چه قطع اینجا حاصل نشود، و قد دعا في الوسائل تواتر الاخبار بالعمل به خبر الثقه الا ان القدر المتيقن منها هو خبر الثقه الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء و يقبحون التوقف فيه لاجل ذلك الاحتمال كما دل عليه الفاظ الثقه والمامون والصادق وغيرها الوارده في الاخبار المتقدمه وهي ايضا منصرف منصرف بله منصرف اطلاق غيرها. عرض منظرتون که بعد هم اضافه میکنند که و عمل عداله فاكثر اخبار المتقدمه خالیت عنها بل و فی کثیر منها التصریح به خلافه. خیلی خوب، اینجا حالا امر دائر است بین این که ما تواتر معنوی استفاده بکنیم، بگیم از مجموع این روایات ما تواتر معنوی داریم، یعنی یا به دلالت الالتزامیه یا به دلالت تزمنیه على اختلاف الفاظها، البته این روایات الفاظشون مختلفه، اما به دلالت تزمنیه او الالتزامیه اینها دلالت میکنن بر حجیت خبر واحد و این همان تواتر معنوی است که ما قبلا عرض کردیم در جلسه قبلا تو بس تواتر معنوی عرض کرده بودیم. تواتر معنوی است یا تواتر اجمالی رو عرض بکنیم. تواتر اجمالی همین است که از این همه روایاتی که ما اینجا داریم بالاخره اینا چند تاش که از معصوم صادر شده دیگه، چند تاش که صادر شده، خب نمیدونیم کدومشه، میایم به قدر بفرمایید که متیقن از اینها اخذ میکنیم، که قدر متیقنش مثلا فرض کنیم که خبر ثقه باشد، یا حتی بعضی ها مثلا خبر عدل امامی قدر متیقن باشد که از اینها استفاده میشه و وجود دارد. این چهار طائفه ای که ایشون ذکر میکنن و این نتیجه گیری که انجام میدهن. حالا ما بله دیگه وقتمون رو به اتمام هست، با تجربه کار بعضی هم باید بنده برای بحثی بروم، اما همین طوائفی که ما عرض کردیم، این طوائف رو اگر شما کتاب جامع احادیث شیعه رو اونجا ببینید اینها خیلی گسترده تر میشه. من حالا باز با این که وقت نیست، اگه اجازه فرمایید من سریع عناوین اون رو هم بگم، مانعی نداره لااقل تو ذهنم باشد، میخوام بگم عناوین خیلی گسترده تر میشه، من سریع عرض بکنم. میفرمایند که حالا کتاب جامع احادیث شیعه، از محضرتون که دسته اول ما ورد به عنوان تصدیق الامام لبعض الروایات به عینها على نحو القضیه الخارجیه، قضیه خارجی است، امام بعضی از روایات دست گذاشتن گفتن آقا این روایت درست. دسته دوم ما ورد به عنوان لزوم تسلیم لما ورد عنهم والانقیاد له، گویا چیزی از ما رسید شما تسلیم بشید دیگه، نگید که نه ما قبول نداریم درست نیست. من نمیدونم چه حالتی هم دارد، بعضی افراد که چند سباحی در حوزه بودن و یه وقت با مصطلحات اینها آشنا شدن، این بقول که فاصله میگیرن، حالا جاهایی میرن یا مسئولیتایی دارن یا بالاخره مشغولیتایی دارن، عرض مسئله هستن، اینا خیلی اجتهاد در مقابل نسلشون قوی میشه. مثلا یک مطلبی میگه، میگه آقا این خب این درست نیست، این مثلا فرض کن که روایت خلاف اینو میگه، میگه نه اون روایت ضعیفه.
آقای رجمن بالغیب تو آخه سندشو بررسی کردی دلالتشو همطوری غیبی حرف میزنی؟ یعنی چی سند؟ از کجا تو میگی ضعیفه؟ تو چجوری فهمیدی؟ همین تو چون فقط مخالف نظر جناب عالی در اومد روایت ضعیف شد؟ آقا فلان فقیه کتاب تو این باب نوشته، تمام این روایتشو بررسی کرده. من همین اخیرا با حرارت صحبت میکنم چون همین اخیرا اینجا یه بحث داشتیم، همین اتفاق افتاد، مجموعه از اخوانت بودن در تهران عرض منظرتون که بحثی داشتیم. بعد خیلی راحت آقا یعنی چه که بعد ما سالها درسا بودیم، خب بودی که بودی، اصلا فرض کن مجتهد مسلم رجمن بالغیب که نمیتونی بگی روایت ضعیفه، باید بررسی کرده باشی، چون فقط با نظر تو سازگار نیست، چون با عقل تو جور در نمیاد ضعیفه. آقا این نشد که، دقت میکنید؟ حالا آرمدار افراد تفریط دیگه، نه از اون ور بیافتیم که هر روایتی که با عقل ناقصمون جور در نمیاد بگیم آقا این ضعیفه الکی رجمن بالغیب، یا از اون ور مثلا هر روایتی بخوایم بپذیریم. به هر تقدیر این روایاتی داریم که میگن آقا مطلبی از ما رسید، شما تسلیم باشید، انقیاد داشته باشید. عرض منظرتون که میفرمان که لا یسعکم الا التسلیم لنا، به شما نیومده که با ما مخالفت کنید، قبول بکنید مطلب رو، حالا اون بعد در جای خوش بررسی بشه. دسته سوم، ماورد به عنوان الحث علی تحمل الحدیث و نقله. دسته سوم روایت کوارد چه است که تشویق میکند که ما حدیث رو حمل بکنیم و نقل بکنیم و یعنی بپذیریم، بپذیریم یعنی که بشنویم، بشنویم، یادداشت بکنیم و اینو نقل بکنیم، که اون روایات من حفظ علی امتی 40 حدیثا و امثال ذلک که تو این دسته قرار میگیرد. دسته چهارم، ما ورد به عنوان الاحاله علی اشخاص معینین، که شخص مشخصی رو امام مشخص کردن که به این مراجعه بکنید. فرض کن که جناب عبدالعظیم حسنی مثلا گفتن آقا به این مراجعه بکنید و امثال ذلک. هر محضرتون که دسته پنجم، ما عمر فیها به نقل الحدیث و تدابله، این که برید حدیث رو گسترش بدید، پخش بکنید. عرض محضرتون که و عرض محضرتون که اونجا بله بله گفتن که حدیثو نه، مثلا امام علیه السلام مطلبی رو فرمودن، بعد فرمودن آقا اینو پیش خودتون نگه ندارید، برید به دیگران هم خبر بدید. خب همین که امام میگه برید به دیگران خبر بدید، بگیم یعنی دیگران هم باید از این شخص بپذیرن. دسته ششم، ما دل علی الثناء علی المحدثین و رواة احادیث اهل بیت و تراثهم، که آمدن گفتن آقا چه انسان‌های خوبی هستن که این کار رو انجام میدن. مثل همون روایتی از پیامبر هست که اللهم ارحم خلفای ثلاثن، سه مرتبه حضرت فرمودن اللهم ارحم خلفای، اللهم ارحم خلفای، اللهم ارحم خلفای. قیل یا رسول الله و من خلفا و خلفات کیا هستن؟ قال الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها امتي، اینا نقل میکنن، میبرن، میرسونن و تعلیم میدن. از محضرتون که دسته هفتم، ما دل علی ان انتفاع السامع للحدیث قد یکون اکثر من انتفاع راوی، همون روایتی که میگد که رب حامل فقه الی من هو افقه من، روایتی که بهره برداری سامع گاهی اوقات بیشتر از بهره برداری خود راوی هست، پس باید راوی بره به سامع بگه، سامع هم بپذیره حرف او رو تا بتونه بیشتر بهره برداری کند. هشتمین مورد، ما دلت من الاحادیث علی ان علی رأس کل قرن یبعث الله من يحفظ هذا الدين ويحميه ويحميه ويرد بله يرد عنه الاشكالات والشبهات ويتم ويتم الحج على الناس. از مثلتون که لتبقى کلمت الله و حجته قائمه الى یوم الدین، که اینا هم بالاخره میگد کسانی باید باشن بیان اینها رو روایات رو مطرح بکنن و دفاع بکنن مثلا از دین. دسته نهم، تا دیگه این اجنبی بودنش از محل بس خیلی دیگه واضح. دسته نهم، ما دل على الترغیب على حفظ که بله این غلط تایپیه، على حفظ الكتب باید باشه، ما دل على الترغيب في حفظ الكتب و كتابه الاحاديث، که اینم باز در روایتی دارد که احفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها. دسته دهم، ما دل على التحذير من التحريف في نقل الحديث، گفتن آقا حدیث که میشنوید عیناً مطلبو بگید، کم و زیادش نکنید. عرض محضرتون که دسته یازدهم، ما دل على جواز نقل الحديث بالمعنى، گفتن آقا اگر لفظا نشد بالمعنى نقل بکنید. دسته دوازدهم، ما دل علی وجوب السماع من صادقین، یه شخص صادقی این رو بگد، عرض محضرتون که او رو ازش بپذیرید و ازش بشنوید، البته بپذیرید که نه بشنوید از او. عرض محضرتون که دسته سیزدهم، ما دل علی حجیت نقل ثقات الامام، که امام یه ثقاتی دارد از اینا بگیم که نقل اینها حجت هستش. دسته چهاردهم ما دل علی المانع من رفض الروایه لمجرد رأی و ذوق و استحسان، که همین آقایون اخوانی که عرض کردم تو دسته چهارم چهاردهم قرار میگیرن، که اون دست روایات که دلالت میکنند بر منع از رفض و کنار زدن و نپذیرفتن روایتی که صرفا لمجرد رأی و ذوق و استحسان، آه نه این با ذوق من جور در نمیاد، این نمیپسندم، نه اینطوری هم نیست، مثلا دید بعضی خیلی جست روشن فکری هم میگه نه اینطوری هم نیست، معلومم نیست اینطوری، میگه آقا روایت قال صادق علیه السلام میگه سند ضعیفه، تمام شده از وقت میگه. بله یکی از علما قیاد افراد دوشارش، یکی از علما جای منبر میرفت، من دیدم که این مطلبی رو فرمود که بله این عرض بنظرتون که این طور هست، روایت داریم که این طور هست، فلان از حرفا از امام باقر علیه السلام، از منبر اومد پای یه آقای بالاخره همچین محاسنی که نداشه، موهاش تقریبا سفید شده بود، رفت جلو آه این چی بود شما گفتید؟ من خودم جا خود گفت این روایتی بود از امام باقر، حالا تو زن امام باقر میگه حالا امام صادق از امام باقر روایت بود، گفت نه خیر این راویش ابو هریره بوده. آقا تو اصلا ابو هریره راوی از امام باقر نبوده، اصلا از پیغمبر خدا بوده، بعدم هر روایتی که تو نمیپسندی راویش ابو هریره، چه میفهمی ابو هریره کیه؟ از منظرتون که هیچ، همینطوری به افراد چه جرأتی دارن ماشاءالله. از منظرتون که دسته 15ام ماده علی الترجیح عند التعارض به موافقت الکتاب و مخالفت العامه، از مثلتون که این هم یک دسته دیگر که عرض کردیم که این مطلب به این دلالتش هم از این جهت بودش که مفروغ عنه گرفته، پس به خبر واحد میشه عمل کرد الا خبر واحدی که مثلا موافق کتاب نباشد یا مخالف عامه نباشد، چیزهای از این قبیل. تو بحث تعارض این مطرح میشه که کدام خبر رو به کدام خبر ترجیح بدهیم، کدام خبر رو به کدام خبر ترجیح بدهیم، اونجا گفته اون خبری که مثلا موافق کتاب است بر دیگری ترجیح بدید، یا اون خبری که مخالف عامه است بر دیگری ترجیح بدید. پس اصل عمل به اخبار آحاد رو مفروغ عنه گرفته است. چه اون چهار دسته ای که جناب شیخ اعظم انصاری در رسائل فرمودن، چه این 15 دسته ای که بنده اطاله کردم و از کتاب جامع احادیث شیعه گفتم، در دلالت یکایی که اینها خدشه شده، در دلالت یکایی که در دلالت سند بس نداره، اصلا در دلالتشون، در دلالت یکایی که اینها خدشه شده است، الا مثلا چند مورد عرض محضرتون از اینها که مثلا ما بگیم که اینطور نیست. جناب شهید صدر عرض محضرتون که در تقریرات درس خارجشون اینطور آمده است که همین کتاب بله بحوثون فی علم الاصول جلد چهارم صفحه 389 ایشون می فرمان که همه رو مناقشه که می کنن، می فرمان و هاکذا یتضح ان هذه الطوائف لا دلالت فی شیء منها علی المطلوب، هیچ دلالتی بر مطلوب ما ندارد، و بعد افرازها لا تبقى لدینا اکثر من 15 روایه مما قد تتم دلالتها علی الحجیه و هو عدد لا یبلغ حد التواتر. میگه اگر حالا همش رو هم ما هی بررسی کنیم، از میان اینها چند تایی استخراج کنیم یا چند تایی باقی میمونه، مثلا شما میگید فرض کنید که 15 تا باقی میمونه، اینم حد تواتر چی نیست. بعد ایشون مرحوم آقای صدر میرن سراغ چند روایت به شکل خاص و میخوان اونها رو از باب خبر محفوف به قرائن قطعیه درست بکنن، یعنی تواتر معنوی که نمیپذیرن، تواتر اجمالی که نمیپذیرن، میخوان برن از باب خبر محفوف به قرائن قطعیه اثبات بکنن. انصاف این است که همین بحثی که خود آقای صدرم شهید صدرم تو تقریراتشون آمده و در بحث خارجشون داشتن، خود همین هم خالی از مناقشه نیست، یعنی خود ایشون هم که خواسته اثبات بکنه که لاقل چند مورد از اینا محفوف به قرائنه و میشود پذیرو خون خبر قطعی، نخیر کلام ایشون هم خالی از مناقشه نیست و ما از این طریق هم نمیتوانیم طرفی ببندیم و مسیری باز بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین و طاهرین و ما صلی علی محمد و آله